بسم الله الرحمن الرحيم.
شما خطبه‌های نجیب البلاغه رو نگاه کنید، بسیاریش هبیین واقعیاتی است که در جامعه اون روز وجود داشت. چه خطبه‌های حضرت، چه نامه‌های حضرت نجیب البلاغه، بخشش خطبه هاست، بخشش نامه هاست. اون نامه ها غالبا نامه به کسانی است که حضرت به اونها اعتراضی دارد، یا دشمنانن مثل معاویه و امثال اینها، یا عمال خود اون حضرتن که حضرت به اونها ایراد دارد. غالبا اینجوری است. در همه اینها تبیین میکند حقایق را. یکی از رشته های کار امیرالمومنین این، در این خطبه های امیرالمومنین در کمتر خطبه است که امر به تقوا در آن نباشد. اتقوا الله با اون معنای واقعی تقوا که عبارت است از مراقب خود بودن و سعی در حفظ خود در جاده مستقیم و صراط مستقیم، این معنای تقوا است.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. یکی از امور مهم بحث مسئولیت پذیری است. مسئولیت، کلمه مسئولیت اسم فاعله، یعنی مورد سوال، مورد پرسش. در کنار هر مسئولی یک سائلی هست. مثلا دانش آموز اگر مسئولیت داره، سائلش معلمه، از اون میپرس. زن اگر تو خونه مسئولیتی داره، اون کسی که در واقع از او سوال میکنه مثلا مردشه، فرزندانشه. مسئولیت یعنی یک وظیفه‌ای که به عهده کسی گذاشته شده، خودشو در مقابل اون وظیفه پاسخگو بدانه. معنای مسئولیت این. قرآن کریم دایره مسئولیت پذیری رو خیلی گسترده کرده. فرماید ان السمع والبصر والفؤاد کل اولائک کان عنه مسئولا. انسان نسبت به چشمش، گوشش، قلبش، نیتهایی که میکنه مسئولیت داره. امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید شما مسئولید حتی در مقابل سرزمینها، بقاء. آقا شما یه سرزمینی رو تخریب کنید، حتی در مقابل بهائم یعنی حیوانات، در مقابل درختان، اشجار. پس دایره مسئولیت خیلی گسترده است. یک انسان باید ببینه در مقابل محیط زیست، آبی که روان، درختی که کاشته شده، هوا، چه مسئولیتی داره. در مقابل همسایه چه مسئولیتی داره. به عبارت دیگر مسئولیت از حقوق میاد. ببینید هر کسی یه حقوقی داره، رعایت اون حقوق مسئولیت میاره. شما که همسری، نسبت به همسرت، خانومت، وظیفه داری نفقهشو بدی، پس در مقابل نفقهش مسئولی. مهریهشو بدی، پس در مقابل مهریهش مسئولی. امنیت براش فراهم کنی، پس در مقابل امنیتش مسئولی. یه زن توی خونه فرض کنید باید محیط خونه رو گرم نگه داره، یعنی کانون خونه رو عاطفی، پس در مقابل این مسئوله. مهربان باشه با همسرش، در اختیار همسر باشه، تمکین کنه، اینا میشه مسئولیت. حاکم در مقابل مردم مسئولیت داره، رئیس کشور در مقابل ارزاق مردم، امنیت مردم، سلامت مردم. وزارت بهداشت در مقابل سلامت مردم مسئولیت داره. علما در مقابل دین مردم، شبهاتی که پیش میاد. منتها مردم سه دسته میشن راجع به این کلمه مسئولیت. یک، مسئولیت پذیر. دو، مسئولیت گریز. سه، مسئولیت ستیز. بعضی ها مسئولیت پذیرن، میگه چشم، طبق روال انجام بده، گاهی بیش از اونی هم که وظیفشه انجام. بعضی هم دنبال مسئولیت گریزی هن، فرافکنی هن. یه جوری از گیر نماز در بره، از گیر تمکین در بره، از گیر نفقه در بره، دائما دنبال راه فرار میگرده که بگریزه. دسته سوم مسئولیت ستیزن، نه تنها نمیپذیرن، نه تنها قبول نمیکنن، مبارزه میکنه. نه خودش مالیات نمیده به شما میگه نده، نه خودش تو جنگ نمیره شما رو هم نمیذاره بری جنگ. دقت کردید مثلا همین جنگ رو مثال بزنیم، یه کسی مثل شهید زین الدین مسئولیت پذیره، میره جبهه جانش هم میده. یکی هم مسئولیت گریزه، امروز و فردا میکنه، نمیره، فرار میکنه، مخفی میشه، بازی در میاره، بالاخره با جنگ تمام میشه. یکی هم مسئولیت ستیزه، اصلا نه تنها نمیره، تبلیغات هم علیه جنگ میکنه، شما رو هم نمیذاره برید. پس مسئولیت پذیر اون معادلاش مسئولیت گریز و مسئولیت ستیزه. خب انسانهای مسئولیت پذیر ویژگی هایی دارن. ویژگی اولش باوره، اعتقاد. زمانی انسان مسئولیت پذیر میشه که به یه چیزی باور داشته باشه. اگر کسی باور به خدا داشت میشه مسئولیت پذیر، باور به قیامت داشت. قرآن میفرماید اینایی که کم فروشی میکنن باور به قیامت ندارن. الا یظن اولئک انهم مبعوثون. اگر کسی باور به معاد و خدا داشت نیاز نیست شما این صبح به زور از نماز برای نماز بیدارش کنی، احساس مسئولیت میکنه، نمازش هم میخوانه، هیچ به قول معروف زوری هم لازم نیست پشت سرش باش. چرا؟ چون این مسئولیت رو احساس میکنه. آقا مسلمانه، خدا به او سلامت داده، نعمت داده، تکلیفی از او خواسته و این تکلیف رو انجام میده. این کلمه در نهج البلاغه جاهای متعددی مورد توجه قرار گرفته که انسانهای باورمند. شما ببینید امیر المومن علیه السلام دائما در نهج البلاغه افراد رو به تقویت مبانی اعتقادی دعوت میکنه. تو خطبه اول، خطبه های متعدد، بحث توحید، بحث قیامت، بحث معاد. چون خود این باورها در انسان ایجاد مسئولیت میکنه. ویژگی دیگر انسانهای مسئولیت پذیر و به عبارت دیگر مؤلفه دیگر مسئولیت پذیری ساماندهی امور و نظم. انسانهای مسئولیت پذیر یک پازلی از مسئولیتها دارن، طبق همونم عمل میکنند. آقا اگر مثلا اموالی داره حساب سالش معلومه، آقا این ساماندهی شده، خمسشو میده. نمازش معلومه، سر ساعت میخونه. روزش معلومه، طبق تقویم ماه رمضان میگیره. اگر جهادی پیش بیاد درش شرکت میکنه. در واقع امور زندگیشو بر اساس همین مسئولیت. حضرت امام رهبر کبیر انقلاب تو خانه برای زن و بچهش همسر بود، برای فرزندانش پدر بود، در این حال وقتی هم مدیریت جنگ میکرد فرمانده کل قوا بود، در مقابل امریکا یک رجل سیاسی بود، در مقابل دشمن یک انسان مقاوم بود. این مهمه، چون خیلی از ماها بعدهای مختلف زندگی رو با هم خلط میکنیم. آقایون میگن یک انسان کامل کسیه که سه بعد تو زندگیش کامل باشه: رابطه با خدا، با مردم و دشمن، که بهش میگن بعد عبادی، بعد اجتماعی و بعد سیاسی. این خیلی مهمه. یعنی امیرالمومنین اون شبی که تو نخلستان داره مناجات میکنه، علیست و مناجات دیگه، هیچی دیگه نیست. اما همین علی وقتی برای زن و بچهش داره بیل میزنه، کشاورزی میکنه، کاملا توی فضای کار خودش. همین آدم هم شب در خانه یتیم نان میبره، همین آدم هم سر عمرو بن عبدود رو از بدن جدا میکنه. انسان آی مسئولیت پذیر امور زندگی رو با هم خلط نمیکنن. ما اگه یک کسی خیلی سیاسی باشه عبادی نیست، خیلی متعبد و متدین و مسجد باشه میگه رأی نمیدم، سیاسی نیست. امیرالمومنین در شجاعت شیر ربانیستی، در عبادت خود که داند کیستی، یا در مروت عبادتش عبادت، شجاعتش شجاعت عطوفتش عطوفت، این رو میگن ساماندهی امور. هر چیزی در جای خود، این معنای انسان کامل چی شد؟ بعد عبادی، اجتماعی و سیاسی. حضرت امام وقتی نامه یک کودک رو جواب میده، کودکانه با همون زبان خودش جواب میده. همین آدم هم به گورباچوف نامه مینویسه. پیغمبر خدا بیش از 180 نامه از ایشون جمع‌آوری شده. نامه به سران دنیا مثل خسرو و پرویز و حاکم روم و نجران داره، نامه های اخلاقی و عاطفی هم داره. خود همین نهج البلاغه امیرالمومنین نامه به فرماندارش مثل عثمان ابن حنیف، مثل حارث ابن عبدالله همدانی داره، نامه به پسرش داره مثل نامه 31، نامه به عموم داره. بله، این انسان های مسئولیت پذیر تکبعدی نیستند، یکی از ویژگی هاشون اینه. سومین ویژگی انسان های مسئولیت پذیر برنامه ریزی صحیحه. تمام موفقیت اینها در پناه برنامه است. خود امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمود مؤمن باید ساعاتش رو به چند بخش تقسیم کنه. یه ساعتی برای مناجات با خدا، روایتش هست تو کلمات قصار هست، یه ساعتی برای امر معاش و یه ساعتی برای لذت‌های حلال. هیچ کدومم فدای دیگری نکنه. یعنی همین امیرالمومنین علیه السلام گاهی با حضرت زهرا تفریح می‌رفتن، خرما برمی‌داشتن، بچه‌ها رو برمی‌داشتن زیر یک درختی بیرون می‌نشستن، خرما با پیغمبر گاهی شوخی می‌کردن، مزاح می‌کردن. همین آدمم هم توی احد اون گونه می‌جنگه. برنامه‌ریزی غالب ماها ضعف‌های زندگیمون به خاطر بی‌برنامگیه. یعنی غذامون بی برنامه میشه، کارمون بی برنامه میشه، مطالعاتمون برنامه. شما رمز موفقیت، یه وقتی خدمت یکی از مراجع آیت الله از مای مکارم بودیم، البته کتابی هم چاپ شده در شرح حالشون، رفقا ازشون سوال کردن رمز موفقیت شما، فرمودن نظم. من از اول برنامه هم روی نظم بود. لذا یه وقتی ما ایشون رو دعوت کرده بودیم سخنرانی، مثلا 8 سر 8 آمدن، ما آماده نبودیم، ایشون سر ساعت و حساب کردن، اون وقت با ما حساب کردن. این که آقا مثلا من دیگه اگر قراره تا 8:30 صحبت کنم، به من 8:15 بدید من یه ربع صحبت بکنم، چون من این نیم ساعت رو بسته بودم. خیلی مهمه برنامه ریزی. حضرت امام 15 سال در نجف، من یه وقتی از یه کاسبی در نجف پرسیدم که پیره مردی بود، گفت سر 9 هر شب تو حرم زیارت جامعه کبیره. میفرمود ما گاهی ساعتمونو با اومدن امام تنظیم میکردیم، انقدر دقیق بود. این میشود برنامه ریزی در انسانهای مسئولیت پذیر. ویژگی چهارم انسانهای مسئولیت پذیر دقت در عمل، اتقان. پیامبر خدا بدنی رو میان قبر میگذاشت، ظاهرا ابراهیم فرزند ایشون بوده. خب تا بدن رو دفن کردن، اصحاب شروع کردن به بازگشت. فرمود کجا میرید؟ برید وسیله بیارید این قبر رو محکمش کنیم، یعنی استحکام پیدا کنه. گفتن یا رسول الله انه سیبلا، این بدن میپوسه، نیازی نیست. حالا به تعبیر بنده مرده که فرار نمیکنه دیگه، از دنیا رفته. فرمود میدونم، ولی خدا دوست داره وقتی بنده ای کاری رو انجام بده محکم انجام بده. اصل اتقان تو اقتصاد، تو مطالعه، تو عبادت. نماز میخوند یه کسی هر روایت دارد مثل نک زدن کلاغ روی زمین. حضرت فرمود این بر از جزء امت من نیست. این چه طرز نماز خواندنه؟ اتقان و دقت خیلی مهمه. ما چقدر تو کشورمون طرح‌های ناموفق داشتیم به خاطر همین عدم رعایت اصل اتقان. حالا من اسم میبرم، ولی تو همه دولت‌های گذشته صدها طرح ناقص تو ده‌ها شهر ایران باقی مونده به خاطر بی‌دقتی. به خاطر عدم اتقان، بی برنامگی. اتقان اصل کلیدی است. خدا دوست داره کسی کاری رو انجام میده محکم انجام بده. اینا همه نکاتی است که در آموزه‌هاش در کلام امیرالمومنین علیه السلام آمده. ببینید چقدر حضرت تو نهج البلاغه الاسلام هو تسلیم و تسلیم هو الیقین و الیقین هو تصدیق و تصدیق هو الاقرار چقدر محکم کرده. اسلام تسلیم بودنه، نه اشهد ان لا اله الا الله گفتن. تسلیم یقینه، یقین تصدیق، تصدیق اقراره. یعنی اگرم قراره کسی ایمان بیاره با تسلیم، با اقرار، با استحکام. در برخی از روایت داریم اگر کسی دینشو از زبان افراد بگیره زود بیدین میشه. دین رو از قرآن بگیرید، از سنت بگیرید، از مبانی بگیرید. یکی از دلایل این که عده امروز تو جامعه زود دینشون رو از دست میدن گرایش به سایر مذاهب پیدا میکنند یا خدای نکرده انحراف پیدا میکنند اینه که محکم نیست. اگه محکم باشه، با دقت باشه، به عبارت دیگر همونی که توی روایات داریم المؤمنو کل جبل راسخ، مؤمن مثل کوه استواره، دشمن نمیتونه این رو از او بگیره. اصل دیگر اصل خستگی ناپذیریست. تلاش، کوشش. انسانهای در واقع مسئولیت پذیر از پا نمی نشینن، دائما دنبال تلاش و کوششن. لیس للانسان الا ما سعا. تو روایات زیادی داریم یکی از صفات مؤمن اجتهاد، تلاش. اجتهاد به معنای تلاشه. خود امیرالمومنین همون عینونی به ورع و اجتهاد. من علی رو یاری کنید با تقواتون و با تلاشتون. اینی که مقام معظم رهبری هم بارها روی این نکته تأکید کردن. خب شما ببینید دا رحمت کنه شهید بهشتی فرمودن خدمت امام رفتم یه وقتی گله کنم از سختی کارو، برخوردهای تندی که توی مباحث سیاسی مخصوصا زمان بنی صدر صورت میگرفت. امام فرمود اگر کسی قراره خسته باشه باید من باشم با این سن و با این بیماری. و اما چقدر امام کار میکرد، منظم. معلوم بود کی قضا میخوره، کی اخبار گوش میده، کی به مسائل دفتر رسیدگی میکنه. آقایون عزیز، برادران، خواهران، بهترین الگو برای این قصه مراجع ما هستن. من گاهی خدمت آیت الله آزمای صافی میرسم با بیش از یک قرن عمر، یعنی بیش از 100 سال عمر، اما اخیراً یک کتابی برای ایشون فرستادم. دیدم کتاب رو دیده ایشون و اظهار نظر کرده. کتاب بالا تألیف خود من بود. چقدر تشکر، قدردانی. خدمت آیت الله آزمای سبحانی که ایشون هم بالغ بر 90 سال دارن. من همینطوری تصادفاً کتاب رو، یک کتابی راجع به وضع حدیث نوشتم، تقدیم کردم. نمیدونم 3 روز بعد، 1 هفته بعد آقازاده‌شون یه ورق بزرگی آوردن. دیدم آقا تمام کتاب رو خونده، نقاط قوت و ضعف رو قشنگ یادداشت کرده. برای من دارم الان منزله. کدوم از ما حوصله داریم 3-4 روز کتاب بخوانیم نظرم بدیم؟ مراجع ما الگو هم دیگه. شما ببینید گاهی ما خدمت آیت الله آزمای شبیری، ایشون هم خب بالای 90 سال دارن، میرسیم ایشون اونچنان مباحث علمی رو مطرح میکنند با حافظه قوی. خب بعضی هم میگن نه آقا اینا ویژن. نه آقا، ویژه کار کردن، تلاش کردن، زحمت کشیدن، برنامه ریزی کردن، خستگی ناپذیر بودن. علامه امینی وقتی تصمیم گرفت القدیر رو بنویسه، مسئولیت نوشتن القدیر رو پذیرفت. آیت الله نوری همدانی به خود من فرمود 30 سال علامه 10,000 کتاب دید تا القدیر رو نوشت. 3 ساعت گاهی در شبانه روز میخوابید. 11 جلد القدیر که وقتی ایشون از هندوستان برگشت گفتن اونجا هوا گرم بود یا سرد، گفت من متوجه نشدم. هاشم عباس قمی 110 جلد کتاب داره و فرزند خود ایشون به من گفت، شیخ محسنشون که چند سال پیش فوت کرد، فرمود دستهای پدرم چند بار در سال پینه میبست و ما این پینه ها رو قیچی میکردیم از بس مینوشت. 110 جلد، فقط یک کتابش سفینت البهاره که 20 سال براش وقت گذاشت. خیلیه. شیخ آقا بزرگ تهرانی در نجف دفنه، سینش زخم بود وقتی او رو دفن میکردن، پرسیدن چیه علتش، گفتن ایشون این اواخر کتاب رو نمیتونست دست بگیره، دستش میلرزید، میخوابید روی سینش میذاشت. اینا جای کتابه. زحمت کشیدن بزرگان ما تا دین به اینجا رسیده. انشاءالله هممون مسئولیت پذیر باشیم، نه گریز و نه ستیز. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل